گرفتار جاهلیت خواهد شد از سوی دیگر. حالا بعضی از فروعات دیگر مربوط به هم جنبندی این سوره است. انشاءالله این که پایان برسد وارد بحث بعدی خواهیم شد. الحمد لله رب العالمین. ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری بیتوان گذشت از جا.
ساعت 22، اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی به مراسم آغاز به کار طرح گفتمان و اندیشه ورزی طلاب در علوم انسانی تأکید کردند بزرگواری، عظمت، جلال و شکوه ملت ایران در جنگ تحمیلی 12 روزه شایسته تقدیر است.
الله اکبر.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه در بیانیه‌ای تاکید کرد طلاب و روحانیون با تعصیب پیام رهبر معظم انقلاب در 40 شهیدان اقتدار آماده حضور در میدان تبیین، جهاد و مقاومت رسانه‌ای هستند.
الله اکبر.
رئیس پلیس گذرنامه فراجا در خصوص فرایند دریافت و تمدید گذرنامه زیارتی اعلام کرد مطابق رویه سالهای گذشته فراجا گذرنامه زیارتی را در کنار گذرنامه بین المللی طراحی، تدوین و تولید کرده و در اختیار زائران عصب آتالیات قرار خواهد گرفت.
راهب نجف کربلا جاده نوره تو این ظلمت.
در پی مذاکرات هیئت‌های ارتباطی ایران و عراق دو طرف بر ارائه خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه از سوی اپراتورهای تلفن همراه میان دو کشور در ایام 40 توافق کردند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه‌ای فوری خطاب به نهادهای بین‌المللی خواستار مداخله بشردوستانه، قاطع و هماهنگ برای توقف فجایع انسانی در نوار غزه شد. مدیر حوزه‌های علمی اعلام کرد کنگره بین‌المللی شهید سید حسن نصرالله بهار سال 1405 در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.
یک شخصیت سیاسی و انقلابی و فرمانده بزرگ مقاومت مرحوم علامه سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه است که در دستور کار قرار دارند.
پیکر شهید خردسال نوید بلوچ شیر محمدی که در حادثه تروریستی روز گذشته زاهدان به شهادت رسید امروز تشییع و تدوین شد.
حرکت دیگه در دادگستری زاهدان صورت گرفت. این حرکت را ما محکوم می نماییم.
شهادت این بزرگ مردان و گروهی از مردم را که توسط این افراد از خدا بیخبر سروشه محکوم می کنیم.
هدف اینا هست که جلوی توسعه استان بگیرن.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و سپاس که با بخش سوم برنامه های این شبکه از این لحظه همراه شدید. به امید پروردگار تا ساعت 6 بامداد فردا با تقدیم برنامه های در کنار شما خواهیم بود انشاءالله و از این بابت افتخار میکنیم. من سید حمید حسینی هستم. دیگر همکاران بزرگوارم آیان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش هستند. این بخش از برنامه ها رو با سمت خدا آغاز میکنیم. میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی هستند. بعد از سمت خدا پرسمان خانواده پخش میشه 23:40 با زیارت روح بخش آل یاسین لحظاتمون رو اتراگین میکنیم و انشالله بعد از کلام امام که 23:55 دقیقه پخش میشه وارد روز دوشنبه میشیم و ادامه برنامه ها. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه شما واقع بشه. و اما سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز و گرامی برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید عزیزان دلم. یک شنبه شد دوباره و برنامه سمت خدا خدمت شما با حضور حاج آقای رفیعی تا چند لحظه دیگه تقدیم خواهد شد. اون رسم هر روز برنامه رو به جا بیارم و ادای احترام کنیم محضر همه شهدای گرانقدری که برای همون پرچمی که زینب کبری بالا نگه داشت خونشون رو تقدیم کردن و برای دفاع از مکتب سرخ عاشورا. شهدای سردار عزیز، دانشمندان گرامی، خانواده های ما، از جمله اسم ببرم از دانشمند ارجمند دکتر شهید فریدون عباسی. برنامه امروز سمت خدا تقدیم این شهید بزرگوار. آقا سلام عرض شد خدمت شما، ارادتمندیم و قبول باشه عزاداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی عرض سلام و ارادت دارم.
علیکم السلام.
من در خدمت شما
متشکرم ازتون. خب شما شیوه های دشمن برای ضربه زدن به حق و نظام اسلام رو تو دو جلسه فرمودید، قول داده بودید راهکار مقابلش هم.
بله، راهکار مقابله رو با تکیه بر همین دعای مکارم الاخلاق عرض میکنیم که امام سجاد به خدا عرض میکند واجعل لی یدا علی من ظلمنی، خدای من قدرتی بده در مقابل دشمن بیستم. خب این ید رو ما توضیح بدیم. بله. این چیه؟ و لسانا علی من خاصمنی، زبانی به من بده که بتونم در مقابل خصومت دشمن مقاومت کنم. و ظفرن به من آندنی، به من پیروزی بده که با معاندین بتونم بر معاندین غلبه کنم. ما 10 شیوه دشمن رو در برنامه های قبل عرض کردیم.
بله.
از تضعیف رهبری، از تردید، از تفرقه، از نفوذ، از ترویج بی بندوباری، از ایجاد
تطمیع،
تهدید نظامی، تحریم اقتصادی. اما در این برنامه به 5-6 تا از راهکارهای مقابله با دشمن میپردازیم.
خب
نخستین راهکار تبیین، اینا رو هم با ته میگم که تو ذهن بمونه، خیلی مهمه. تبیین یعنی این که شما بفهمی، قبول کنی این دشمنه. شما مثل یه بچه‌ای که مار جلوشه، باید حالیش کنی این ماره، این میگزه، به راننده حالی کنی که آقا جلو در رس. خیلی مهمه. ببینید من خیلی زیبا یه آیه رو برای دوستان بخونم. حضرت ابراهیم عموش دشمن بود دیگه، باباش نبوده. قرآن نمیگه والد، میگه اب. اب اعم از والده، یه میگه والد یعنی بابا.
بله.
اما اب به معنای سرپرستم هست،
جناب آذر دیگه،
جناب آذر. خیلی این آیه جالبه، این آیه تابلو باید بشه که هی سعی کرد باشه، حرف زد، گفتگو کرد. فلما تبین انه عدو لله، روشن شد برای ابراهیم که این دشمن خداست، تبرأ من، ازش دوری کرد. بذار من همیشه رفقا میگم دو تا ت، تبین تبرأ. وقتی روشن شد این دشمنه دیگه ازش چی بشه؟ جدا بشه. این تبیینه خیلی مهمه. من ارجاع میدم به آیاتی که تو قرآن این کلمه یبین توشه. خدای پیغمبرم میفرماید ما این قرآن رو بر تو نازل کردیم لتبین للناس، برای مردم تبیین کن. اجازه بدید چند تا مثال بزنیم از تبیین که حالا بعضیاش هم به همین روزها برمیگرده. خود زینب کبرا شهر کوفه جهاد تبیین دیگه،
بله.
اون سخنرانی رو کرد همه گریه افتاد. خود امام سجاد همین روزها، فردا بوده امروز بوده، در مسجد شام اون سخنرانی رو کرد که خیلی ها بیدار شدن، ورق برگشت. در شام همین دروازه ساعتی که اشاره کردم، یک کسی آمد تو صورت امام سجاد ایستاد، گفت الحمدلله الذی قتلکم، خدا رو شکر که مردان شما رو کشت و زناتون هم اسیر کرد. ببین این معلوم دشمن رو نمیشناسه، این فکر کرده امام سجاد دشمنه. آقا چهار تا آیه قرآن، جهاد تبیین یعنی همین دیگه، چهار تا آیه قرآن براش خواندن، فرمودن پیره مرد این آیه رو شنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم. گفت بله. فرمود این اهل البیت کیه؟ اهل البیت منم دیگه، من پسر امام حسین، امام حسین پسر پیغمبر. عجب. این آیه رو شنیدی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. گفت بله. چه ربطی با شما داره؟ فرمود موده یعنی محبت، قربام که یعنی فامیل. الان تو این جمعیت شام کی فامیل پیغمبره؟ ما این
من قربا هستم.
من قربا هستم. این آیه رو شنیدی؟ و آت زل قربا حق. آقا یه لحظه یه لحظه ببین تبیین خوبیش اینه،
بله.
که اگر طرف بگیره زود جدا میشه. گفت آقا، گفتم الان تبینه
تبرع.
گفت آقا خدا لعنت کنه اینا رو،
فوری تبرع جز.
حلی من توبه، میشه من توبه کنم؟ آقا فرمودن بله. استغفار کرد شد جز مریدای خود هور دیگه، بله. تبینه که عمر سعد و یزید دشمنه، تبرع اومد به اردوی
امام حسین.
این اثر تبیینه. یکی از دلایل این که امام حسین روز عاشورا، اولا میدونید که عصر عاشورا میخواست تا صبح میخواستن کارو تمام کنن، شب و تاریکی و کی به کیه کسی هم معلوم نمیشه، کی زد کی خورد، جمعش میکردن. آقا یه هنری به خرج داد، فرمود عباس جان برو امشب مهلت بگیر، روز بشه فردا تک تک برن میدان، رجز خونده بشه، موعظه بشه. امام حسین روز عاشورا در جهاد تبیین سنگ تمام گذاشت. بالغ فی الموعظه. من گاهی به رفقا میگم این روزه تشنگی که شما میگید، چرا میگن آب بخورید بگید حسین؟ بقیه هم تشنه بودن، چون کسی از امام حسین تشنه تر
نه.
کسی اینقدر حرف نزد روز عاشورا. بالغ فی الموعظه، اون چه که ازش آمد نصیحت کرد. تو یکی از خطبه‌هاش فرمود که لا تعجلوا بقتلی، به کشتن من عجل نکنید، اسمع قولی، حرف منو بشنوید، حتی اعذکم، من یک کمی شما رو موعظه کنم، اگر حق با من نبود همه تون جمع شید منو یک جاش شهید کنید، اما اگر انصاف این نبود از این صحنه بیرون برید. اینطور خود بخوند. اقسام روش هم تو جهاد تبیین به کار برد. مثلا یکی از شیوه های جهاد تبیین ایشون معاده،
بله.
فرمود به عمر سعد الا تتق الله الذی الیه معادک، تو خدا نمیترسی روز قیامتی هم هست. یکی از شیوه های ایشون قرآن بود، فرمود این قرآن بین من و شما حکم، ببینید چی میگه، این همه سفارش ما رو کرده. یکی از شیوه های ایشون رجوع به وجدان بود، ارجو الی انفسکم، ببینید وجدان شما به شما اجازه میده گلوی شش ماه رو بشکافید. از حربه های عاطفی هم استفاده کرد، شش ماهش رو آورد، الم ترحمونی فرحموا هذا الرذی. پس امام حسین جهاد تبیین رو روز عاشورا، جالبه جناب آقای مولایی، بعضی اوقات الان خود ما که سخنرانی میدونم، مثلا منبر که عوض میشه، لباس که عوض میشه، تنوعتون مخاطبه. خود شما مجره که الحمدلله دیگه تو این قصه خیلی یده طولایی دارید، میگه آقا یه لباس خسته کننده است، مثلا
آزار میده شاید.
آره. بیننده رو ابی عبدالله روز عاشورا گاهی اسبش رو عوض میکرد، دارد که سوار بر اسب علی ابن الحسین شد اومد میدان.
علی اکبر
گاهی از اوقا عمامش رو عوض میکرد، میفهمون این عمامه رو میشناسید؟ این عمامه پیغمبره، عمامه پیغمبر. گاهی از اوقات شمشیر پیغمبر رو دست میگیره، یعنی حتی سمعی بصری از چیزای هنری هم آقا استفاده کرد. این میشه جهاد تبیین. جهاد تبیین امروز بر عهده کیست؟ الان میانه جواب خودت، بله چشم، مبلغین، سخنرانا، اما معلمین، شعرا، مجریا، حضرت عالی، دیگران،
بله.
صدا و سیما، پدر تو خونه بشین با دخترت حرف بزن، این نبوده، جنگ و ندیده، بهش بگو صدام چه بلایی بر سر مادر آورده، این نمیدونه، چهار تا شبکه هم میهن تبلیغ میکنن، ببینه که این خاندان پهلوی چه به سر این مردم آوردند، چه جنایاتی تو این کشور کردن، چه مراکزی، چه قسمت های از این خاک رو قاجار واگذار کرده، توضیح بده کودتای 28 مرداد تو این جهاد تبیینه دیگه. به جای بعضی از حرفای نادرست بنشینیم فرزندانمون رو تو خونه دوره هم تبیین کنیم. صدا و سیما خیلی موثره. شما همین سریال هایی که ساخته میشه، من یه بار تو همین برنامه گفتم، آیت الله عظمای مکارم به خود من فرمود، یه مرجع جهان تشیع، 100 سال تقریبا عمر با برکتشون، به من فرمود آقای رفیع من این سریال حضرت یوسف رو بارها دیدم و هر دفعه میبینم برای اون کارگردان آقای سلحشور
خدا رحمت
طلب مغفرت میکنم و این فیلم از صدها تفسیر و منبر تأثیرش توی مردم بیشتره. قشنگ نشان میده دیگه. پس صدا و سیما میتونه زندگی علما، زندگی بزرگان، جهاد تبیین،
بله.
فرمایشات رهبری امام، اینا خیلی مهمه. چقدر آقا تو این مسئله تاکید کردن، چقدر این مسئله تاکید،
استخدام واژه جهاد تبیین دیگه
مولا ایشونه،
هنر ایشون.
بله، اتفاقا قرآن اسم اینو گذاشته جهاد کبیر.
آها،
ما سه جور جهاد داریم.
بله،
حالا شما گفتی یادم افتاد، جهاد اصغر تو جبهه است.
بله،
جهاد اکبر با نفسه.
بله،
اون سخته.
درسته،
جهاد اکبر و اصغر اسمش به این عنوان تو قرآن نیامده، ولی جهاد کبیر آمده، جاهد هم بهی جهادن کبیرا، صحیحش هم جهاده، جهاد کنید به وسیله قرآن، جهاد کبیر. در جنگ جمل آقا جنگ رو شروع نمی کرد، اون وقت سپاه صف کشیده به خونخواهی خلیفه سوم، خونخواهی که هیچ ارتباطی با امیرالمومنین
نداره.
حضرت نامه نوشت به معاویه، فرمود معاویه بدون مشورت من خلیفه رو کشتند. در این حال به اسم خونخواهی جمع شدن یه عده‌ای، و خب آقا فهمیدن من شروع کننده نیستم، خودشون صحبت کردن، دیگران، یه جوانی رو صدا زدن به نام مسلم مجاشعی. این جوان با اجازه حضرت علی علیه السلام قرار شد بیاد یه قدری نصیحت کنه، قرآن بخونه. قرآن مثل الان نبود که یه جلد باشه، یه ورق قرآن رو دست گرفت اینطوری و ایستاد بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد قرآن خواندن. اون طرف گفتن شلیک کنید، تیر زدن، قرآن اومد رو سینه‌اش، با تیر دوخته هم دوخته شد و افتاد روی زمین. مادرش هم اونجا بود، مادرش هم میدان جمل بود. آقا فهمید حالا حمله کنید، دیگه حجتو تمام کردن. صاحب وقعه صفین،
بله،
این هم حالا تو کانال بذارید بد نیست، کتابی است به نام، فارسی شما هم میگم، پیکار صفین، عربیش هست وقعه صفین. این کتاب خیلی قدیمیه، مال 1200 سال پیشه، نصر ابن مزاحم نوشته،
یعنی مال صده دو
دو و سس. بله، ایشون در اون کتاب می نویسه، دیگران هم دارن اینو، خیلی کتاب خوندنیه، پیکار صفین. بله، ترجمه شو عرض میکنم.
بله بله،
میگه که آقا خوب از عراق اومده بود صفین، صفین سوریه است، همین رقه سوریه است که الان قبر عمار یاسر هم اونجاست. آقا سپاه رو رسوند اونجا، خب یه روز، دو روز، سه روز، بعضی از این آدمایی که اونجا بودن یه خود خسته شدن، ناراحت شدن، یه کسی رو به نمایندگی فرستادن پیش آقا، گفتن شما برو با آقا صحبت کن، چرا جنگو شروع نمی‌کنی؟ ما تفریح که نیومدیم، اومدیم بجنگیم با سپاه شام. آمد گفت آقا، حالا به تعبیر من جسارت، پشت سر شما حرف میزنن. آقا فهمودن چی میگن، گفت میگن یا علی ابن ابی طالب ترسیده جنگو شروع نمی‌کنه، سپاه شامو دیده، یا اینکه اینا رو مسلمان میدانه، شک کرده. یا ترس یا تردید. آقا فرمودن که اما ترس، من الان آخر عمره با 61 سالش، اگه قرار بود بترسم تو احد میترسیدم، جوان بود. نه این درست نیست. اما این که میگید تردید، اگه قرار بود جایی تردید کنم تو جمل تردید میکردم، چون اونجا خیلی از اصحاب بود
شخصیت ها.
نه ترس نه تردید. سومین چیزی است که من حساب میکنم، آقا چیه؟ فرمود هدایت، تبیین. من صحبت کنم بلکه یکی از اینا برگرده، عسى ان يهتدي منهم احد. لذا این نکته بسیار مهمی است. من اگر بخوام مثال هاشو بزنم خیلی زیاده، ولی به همین میزان اکتفا میکنم. تبیین امیرالمومنین تو صفین، تبیین حضرت زهرا تو خطبه فدک، تبیین امام سجاد در شهر شام، تبیین امام حسین در خطبه هاش روز عاشورا، تبیین امام سجاد با اون پیرمرد، و بالاتر امام صادق مناظراتش تبیینه دیگه.
بله.
امام رضا مناظراتش تو ایران تبیینه. رضا برای برخورد با دشمن نخستین حرب تبیینه، که مشخص شه این دشمنه، قبول کنی که شما این دوست نیست. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دومین حرب عبارت است از تبعیت. اون تبیین بود.
بله.
این تبعیت از رهبری. نظر داری بده، اب نداره، پیشنهاد داری بنویس، مکتوب کن. الان دفتر مقام معظم رهبری سایت دارن، کانال دارن، شما نظراتونو بفرست. خود پیغمبر گرامی اسلام افراد میدن خدمت ایشون، آقا ما یه همچین نظری داریم، یه همچین دیدگاهی داریم، بده. اما وقتی رهبر جامعه تصمیمی گرفت، تبعیت محض. دیگه فیلم بازی نکنید، توجیه نکنید. این خیلی مهمه. من یه آیه قرآن بخونم، آیه 62 سوره نور. این آیه چیه؟ تو جنگ عده‌ای میپیچوندن و فرار میکردن و بدون اجازه پیغمبر. مثلا رسول خدا 50 نفر فرستاده برای جنگ، خودش هم نیست، به اینا میگن سریه.
بله.
اینا وقتی میومدن از مدینه بیرون، 5 تاشون 10 تاشون جای دیگه میرفتن،
میرفتن پیغمبر که حضور نداره و
وای نمیستادن، بدون اجازه پیغمبر
میرفتن،
میدان جنگ رو ترک میکردن. میدونید فرار و ترک جنگ از گناهان کبیره است. این آیه نازل شد، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمن کیه؟ کسی که به خدا و پیغمبر ایمان بیاره. و اذا كانوا معه على امر جامع، وقتی یه امر جامعی در کاره، مثل جنگ، یه امر کشوری، لم یذهبوا، صحنه رو خالی
نمی‌کنه،
حتی یستأذنوا، اجازه بگیره. حنظله اجازه گرفت.
درست.
شب احد اومد گفت آقا من شب عروسیمه،
اگه به اجازه بدید برم،
برم مجلس ما برگزار کن، هم برو، فردا صبحش هم برگشت. یستعزنو یه بحث دیگریست. ولذا اینم تبعیت از رهبری، اینی که وجود مقدس پیامبر اکرم تو بستر لشکری فراهم کرد، فرماندهیش با اسامه، تخلف کردن یه دیگه، تبعیت
نکرد.
آقا پیغمبر مریضه، حالا معلوم نیست زنده بمان. آقا باشه، شما گفته برید. خیلی نمونه داریم، حالا من چند تا شاید بهتون عرض کنم. در یکی از جنگ ها ماه رمضان مسلمان ها از مدینه آمدن بیرون، چون ماه رمضان بود، پیغمبر رفت کنار برکه روزش رو باز کرد. بعضی ها گفتن ما این کارو نمی کنیم، ولو پیغمبر این کارو
کرده باشه.
اینا ولایت بر نبی دارن، ولایت بر ولی دارن، ولایت بر فقیه دارن. بابا فقیه داره به شما میگه جایز نیست فلان جا حمله کنید، مثلا جایز نیست فلان حرکت رو
انجام.
رهبر انقلاب صراحتا از بعضی از حرکت هایی که تو کشور صورت گرفت، مثل حمله بعضی از سفارتخانه هایی که در واقع بعدن صورت گرفت، صراحتا فهمیدن این کار درستی نبود. حالا جریان لانه جاسوسی فرق میکنند، لانه جاسوسی بود و امام انقلاب دوم خواندند و تعدادی از دانشجویان علاقمند به امام انقلاب رفتن در واقع مرکز جاسوسی رو بستند. اما تبعیت از رهبری، امام رهبر کبیر انقلاب، یک روز زور اخبار اعلام کرد قطعنامه پذیرفته شد. شما باید یه بگی چشم
سلاحت رو دیگه بذار زمین.
بله من میرم آقا، من گوش نمیدم. نه این خیلی نکته مهمی است. من حالا نمونه هایشو خدمت مثلا در حدیبیه یه نمونه بگم. رسول خدا با 1400 نفر عازم عمره شدند، مشرکین اجازه عمره پیغمبر ندادن، صفر راه رو بستن. یه قرارداد صلحی نوشته شد که بر اساس اون صلح مسلمان‌ها باید امسال بر میگشتن، در صورتی که محرم بودن، محرم باید بره طواف
و اینا بله طواف
تقصیر کنه.
بله
یه راهی داره تو شرع، تو رساله هم نوشتن، پیغمبر بر اساس همون قربانی کردند و از احرام بیرون اومدن و فرمودن شما هم همین کارو بکنید. گفتن نه ما این کارو نمی‌کنیم، ما که مکه نرفتیم، ما که تقصیر. بابا رسول الله اومده بیرون از احرام، رسول الله صلوات الله و سلام علیه صلح و پذیرفته. گفتن بئس الفتح، بد فتحیه. من توی نقل دیدم پیغمبر رفتن تو خیمه ام سلمه و از اینا گله کردن، گفتن ببین چه بلای سر من آوردن، من قبول کردم اینا قبول
نمی‌کنن.
برگردم به یک آیه قرآن، تبعیت از رهبری، آیه اول سوره حجرات، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ببینید چقدر صریحه،
جلو نیفتی،
جلو نیفتی. تو زیارت هم داریم دیگه، المتقدم لکم مارق
و المتأخر عنکم
زاهق و لازم لکم لاحق، دو تا خط راهن، شونه به شونه جلو برو. عرض میکنم که یا پشت سر پیروی کن. یه وقتی آقا امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن، حارث بن عبدالله همدانی آمد دیدن ایشون، اساسنان با ناراحتی گفت آقا چه نشستید، جامعه سه شاخه شده. آقا همدان چطور؟ گفت بعضی ها شما رو کافر میدانند، اصلا امیرالمومنین رو عقب موندن.
بله.
بعضی ها شما رو خدا میدانند، جلو افتادن. یه گروه وسطی هم ما هستیم که شما رو بنده خدا میدونیم، ولی خب بنده کیفه بنده.
بله.
ها علیون بشرون کیفه بشر.
خب
آقای نگاهی کردن و بودن شیعتنا ان نمرقت الوستا، همین شما شیعه ما هستید.
آها.
حالا
این حارث همدانی همون اون شعر منصوب.
بله بله بله،
یا حاره همدان.
آه بله،
من یموت یرنی،
یرنی همونه. بله بله، بله که آقا بهش فرمود هر کسی که بمیره منو
من مؤمنه.
بله
فهم منافقم.
بله معروفه، معروفه.
خیلی خوب.
بعد اینو میخواستم عرض کنم، آقا بهشون فرمود که الیهم یرجع القالی، اونایی که جلو رفتن برگردن، و بهم یلحق التالی، اونام که عقب موندن برسن. پس متقدم نه، متأخر نه، این میشه تبعیت از رهبری. که بله حضرت زهرا سلام الله علیها هم در خطبه‌ای که در مسجد خواندن به این اشاره کرد، فرمودن تا پیغمبر بود منا امیر منکو امیر نبود، تا پیغمبر بود شمشیراتون کند نبود، قبحن لفلول الحد، خیلی زشت پیغمبر از پا میان رفت، شمشیرای شما کند شد، یعنی دیگه نمی جنگید. و لعب بعد الجد، اسلام رو بازیچه گرفتید. فلم مختار الله لنبی یهیدار انبیاء. بله این نکته بسیار مهم. مثال های داستان دیگه بگم از همین تبعیت. خب رسول خدا تابع خداست، هر چی خدا به او بگه مردم ابلاغ میکنه، ما آتاکم الرسول فخذوه. بر اساس دستور خدا 18 ذیحجه سال 10 در منطقه غدیر مردم رو جمع کرد، آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل. چیه وسانی نوشتن، چاپ شده، چقدر کتاب رو این قصه نوشته شده. حضرت امیر رو انتخاب کرد. خب برگشتن اومدن مدینه، خبرا رسید به اطراف، چون همه که حج نبودن اون سال. آه چه نشستید، اسلام کامل شد امروز، بلند شید برید پیش پیغمبر تبریک بگید که امیر المؤمن علیه السلام به عنوان جانشین بلا فصل پیامبر
معرفی شد.
یک آقایی به نام نعمان ابن حارث از این آدمای مریض بلند شد، با عصبانیت اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله به ما گفتی روزه بگیر، گفتیم چشم، گفتیم نماز بخون، گفتیم چشم، گفتی زکات بده، گفت هر چی تا حالا گفتی، گفتیم چشم. اما این یکی رو نمیگیم. من زیر بار این نمیرم که پسر عم شما جانشین شما باشه. دو حالت داره،